ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. گارد ساحلی یونان صدها پناهجو را در دریای اژه نجات داد. وزیر ارشاد دومین کارت زرد را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. و سخنگوی دولت حسن روحانی از پیگیری تخلفات دولت گذشته خبر داد. گارد ساحلی یونان دست کم 450 پناهجو را که در نزدیکی جزایر آن کشور در دریای اژه بودند نجات داد. به گفته مقامات یونانی این پناهجویان سعی داشتند با قایق‌های کوچک خود را به سواحل آن کشور برسانند. به گزارش دفتر پناهندگان سازمان ملل در سال جاری میلادی بیش از 48,000 پناهجو وارد خاک یونان شدند. ایتالیا هم که یکی دیگر از مقصدهای پناهجویان و مهاجران است تاکنون 54,000 پناهجو را در خود جای داده است. در ماه‌های گذشته هجوم پناهجویان به کشورهای اروپایی بیشتر شده و تاکنون صدها نفر از آنان که تلاش می‌کردند خود را از طریق دریا به اروپا برسانند جان خود را از دست دادند. علی جنتی وزیر ارشاد دومین کارت زردش را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیشتر نمایندگان از توضیحات آقای جنتی درباره ایجاد محدودیت در آزادی بیان از جمله انتشار اخبار مربوط به قرارداد نفتی کرسنت و نقد مذاکرات هسته‌ای ژنو قانع نشدند. وزیر ارشاد پرونده کرسنت در دادگاه لاهه را بسیار حساس خوانده و گفته است شورای عالی امنیت ملی کشور از دو سال گذشته طی مصوبه‌ای رسمی اعلام کرده که مقامات و مسئولان و حتی مطبوعات حق اظهار نظر در این امر را ندارند. به گفته آقای جنتی به غیر از این مصوبه شورای عالی امنیت ملی هیچ مورد دیگری نبوده که وزارت ارشاد به روزنامه‌ها ابلاغ کرده باشد. اصولگرایان مجلس شورای اسلامی خواهان علنی شدن جزئیات پرونده نفتی کرسنتند و میگویند مهدی هاشمی هم در این پرونده نقش داشته است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی از پیگیری تخلفات یا اقدامات به گفته او غیر قانونی دولت گذشته بدون رسانه‌ای شدن این موضوع خبر داد. آقای نوبخت در نشست هفتگیش با خبرنگاران داخلی گفت مرجع قضایی راجع به پرونده‌هایی که از طرف دولت 11 ارسال شده و پرونده‌هایی که از پیش در قوه قضایی بود در حال اقدام است. وی بدون اشاره به جزئیات بازداشت حمید بقایی معاون امور اجرایی محمود احمدی نژاد تایید کرد که دولت اسناد مربوط به آقای بقایی را به قوه قضایی فرستاده بود. روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی بدون ذکر اتهامات گفت بازپرس پرونده حمید بقایی را احضار کرده و وی بازداشت شده است. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه از تشکیل ستاد ملی مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌های کشور خبر داد و گفت که هماهنگی این ستاد به عهده ستاد مدیریت بحران کشور خواهد بود. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز دوشنبه جنگل‌ها را میراث ملی کشور خوانده و گفته است مردم باید در حفظ و حراست از آن همه تلاش خود را به کار گیرند. آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران به نظر می‌رسد که سلسله‌وار شده باشد. آخرین آن آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط ایلام بود که آخر هفته گذشته دست کم 100 هکتار از آن در آتش سوخت و درخت‌های بلوط آن نابود شد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز دوشنبه از تشکیل ستاد ملی مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها خبر داد. رادیو فردا دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست را جویا شده است.
ما مرتب شاهد آتش‌سوزی های وحشتناکی هستیم که در جای جای مملکت من جنگل های شمال زاگرس اتفاق میفته، حتی جنگل های منفرد مانند کامفیریز و جلدینک در سیستان و بلوچستان و یا جنگل باغ شادی در یزد. اینها سرمایه های ملی ما هستند و سرمایه های بی‌بدیلی هستند برای یه مملکت خشک و نیمه خشک، ولی تا به حال به نظر میرسید که مقام اقدامات اصلا توجهی به اهمیت این جنگل ها نداشتن. تا به حال نگرش این بوده در یک سال، یعنی پیرارسال، بیش از 790 آتش سوزی در مریوان اتفاق افتاد و هیچ کس اظهار ناراحتی از این موضوع نمی کرد. به نظر می رسه که خوشبختانه این آتش سوزی جنگل ایلام سر و صدای زیادی به پا کرد و مقامات رو تحت سوال قرار دادن که چرا شما ها توجه نمی کنید. البته 210 هکتار از زمین، یعنی حدود 400 تا زمین فوتبال، از جنگل های با ارزش زاگرس رو ما از دست دادیم. ولی نتیجهش این شد که به نظر می رسه که یک چنین ستادی انجام بشه. جای این ستاد خیلی خالی بوده و مدت هاست که از زمانش گذشته، ولی بالاخره دیر بشه بهتر از این است که هیچ وقت اتفاق نیفته.
کارشناسان می گویند که سوختن جنگل ها تنها به معنای از بین رفتن درختان نیست. ده ها عواقب حیاتی دیگر نیز دارد. فرسایش شدید خاک، از بین رفتن منابع آبی زیرزمینی و نابودی قشر وسیعی از حیات وحش. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
وقتی که یه جنگلی می‌سوزه، علاوه بر این درخت‌ها از بین می‌رن، اکسیژن و ترابت و رطوبت هوا از بین می‌ره، این جنگل‌ها معمولاً یه مخزن آب هست که درخت‌ها از بالا که باران میاد اینو جذب می‌کنه، در ریشه و ساقه برگش نگه می‌داره و مقدار زیادی شمانه یه ناودان به زمین می‌فرسته و سفره آب زیرزمینی رو تشکیل می‌ده. جنگل‌های زاگرس حدود 1 میلیون از آب خلات قاره ایران رو تامین میکنه که تمام اینها به خاطر وجود درخت ها هست. اگر اینها از بین بره، ما 1/3 آب خلات قاره ایران رو از دست میدیم. علاوه بر اون، شما در مورد حیات وحش، ما حیات وحشمون فقط شامل گوزن و آهو و کله بز و قوچ و میش نیست که میتوانن از آتش فرار بکنن. املا و اقسام حشرات، زیستان، خزندگان، بسیاری از پرندگان که در این فاز دانه گذاشتن و نمیتونن یا اول جوجه هاشون فرار میکنه، یه خسارت عظیم به محیط زیست من میکرد در اون قسمتی که آتش میسوزه وارد میشه. این جنگل ها وقتی که میسوزن براسی قابل جبران نیست. اینطور نیست که به سادگی برگردیم بگیم ما 400 هکتار زمین ها بین رفت، حالا دیگه خیلی خود به زودی جاش میاد. نخه، هیچ وقت جاش نمیاد. خسارتی که میخوره وقتی که زمین عریان میشه، یه بارون یا باد که بیاد، خاک فرسایش پیدا میکنه. از جنبه های بسیار بسیار حیاتی محیط زیست ما دچار خسران بسیار بسیار عمیقی میشه که سالها و سالها ما بایستی که این ضرر رو تحمل بکنیم.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در 21 ماه گذشته تلاش‌های زیادی برای احیای زیرساخت‌هایی برای مهار آتش‌سوزی انجام شده است. زیرساخت‌هایی که به گفته او برای مهار آتش‌سوزی باقی نمانده است. معصومه ابتکار همزمان بر آموزش و فرهنگسازی در جامعه تاکید کرد و روشن کردن آتش در فضای باز در فصل تابستان را کاری غلط و ممنوع اعلام کرد، چرا که می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود.
روسیه و ایران در صدد اجرای قرارداد بحث برانگیز تبادل نفت در برابر کالا هستند که مذاکره پیرامون آن از 1.5 سال پیش ادامه دارد، در حالی که فضای پیرامون این معامله احتمالی به شدت محرمانه است. مقامات دو کشور اطلاعات زد و نقیزی در این رابطه ارائه می‌دهند. آنا رایسکایا در همین باره گزارش می‌دهد.
یک نماینده وزارت انرژی روسیه که هویتش فاش نشده به خبرگزاری‌های روسی گفت صحبت از آغاز خرید نفت ایران زود هنگام است. این اظهارات در حال منتشر شد که اخیراً بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفت روسیه احتمالاً از هفته آینده در چارچوب معامله نفت در برابر کالا خرید نفت از ایران را آغاز می‌کند. در واکنش به گفته‌های زنگنه، الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه به خبرنگاران در مسکو گفت منظور وزیر نفت ایران این بوده که روسیه و ایران در چارچوب یادداشت تفاهم گسترش همکاری‌ها توافق کرده‌اند که ایران در ازای فروش نفت از روسیه کالا خواهد خرید. این در حالی است که در روزهای گذشته محسن قمصری مقام شرکت ملی نفت ایران گفت توافق شده روس‌ها نفت ایران را خریداری و صادر کنند و از محل وجوه این معامله ایران کالاهای مورد نیاز را از سراسر جهان وارد کند. اما الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه دوشنبه تاکید کرد روسیه قصد واردات نفت از ایران را ندارد زیرا خود تولید کننده نفت است. او در این حال گفت که دلالان روس در صورت امکان می توانند در فروش نفت ایران به کشورهای دیگر مشارکت کنند. وی افزود که روسیه از نفت ایران برای فروش به مشتریان بین المللی خود استفاده نخواهد کرد. اندری کارتونوف رئیس بنیاد اوراسیا در مسکو معتقد است که به رغم اظهارات ضد و نقیض مقامات دو کشور اجرای قرارداد نفتی با ایران حتمی است.
Иран, конечно, это такой, я бы сказал бы, один из основных недооцененных активов нашей внешней политики.
Иран از مهمترین کشورهای منطقه است، اما هیچگاه جایگاه شایسته در روابط سیاسی و به ویژه اقتصادی ما نداشته. همیشه تهدید تحریم‌ها مانع گسترش همکاریمان با این کشور بوده. اما اکنون وضعیت دگرگون شده. محور شرقی را در اولویت قرار داده‌ایم و در تلاشیم جایگاه خود را در ایران محکم کنیم. به ویژه که با لغو احتمالی تحریم‌ها در بازار این کشور با غرب وارد رقابت شدید خواهیم شد. معتقدم پس از اجرای قرارداد نفتی وضعیت موجود در روابطمان با ایران به طور اساسی تغییر خواهد کرد.
روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت مذاکرات نفتی بین روسیه و ایران از آغاز سال گذشته میلادی در فضای به شدت محرمانه ادامه دارد و راه‌های متعدد این همکاری بررسی شده. به گفته یک منبع این روزنامه انتظار می‌رود که روسیه روزانه حدود 300 هزار بشکه نفت به منظور فروش در بازار آسیای جنوب شرقی از ایران دریافت کند. منبع دیگر به کامرسانت گفت که احتمالاً اجرای این معامله در آینده بسیار نزدیک آغاز خواهد شد و یکی از شرکت‌های دولتی زیر مجموعه وزارت انرژی روسیه مجری این طرح خواهد بود. همزمان یک منبع در دولت روسیه که هویتش فاش نشده به کامرسانت گفت که روسیه در پی سود مالی از اجرای این معامله نیست بلکه می‌خواهد جایگاه خود را به عنوان همتای تجاری مهم ایران تحکیم کند. میخائیل کروتیخین کارشناس مسائل انرژی در مسکو معاملات نفتی روسیه و ایران را غیر قابل توجیه می‌داند.
Ви нам помогаєте, ми вам помогаємо, ми під санкції, ви під санкції, ми тут, значить, будемо друг другу помогати. Ну, це, звісно,
این سیاست که چون شما تحت تحریمید و ما هم تحت تحریم هستیم پس بیایید به یکدیگر کمک کنیم مضحک است. نام وضعیتی که یک کشور تولید کننده نفت از کشور دیگر که در تنگنا قرار گرفته نفت بخرد و با قیمت بالاتر آن را بفروشد بزخری است. این تجارت آبرومند نیست و صرفا عده‌ای می‌خواهند از این راه جیب‌های خودشان را پر کنند.
در ادامه واکنش‌های ضد و نقیض به تهاتر میان روسیه و ایران، دوشنبه خبرگزاری‌های روسی به نقل از الکسی الکسینکا مقام نهاد امنیت غذایی روسیه گزارش دادند که این کشور 100 هزار تن گندم به ایران ارسال کرده و در صدد است تا پایان سال جاری میلادی این حجم را به 1,300,000 تن برساند. اما در حالی که خبرگزاری ریا نوستی این معامله را در قالب تهاتر نفت ایران با کالاهای روسی دانسته، اینترفاکس نوشت که روسیه انتظار دارد از ایران محصولات غذایی دریافت کند. روسیه که در واکنش به تحریم‌های غرب در رابطه با مناقشه اوکراین ورود محصولات کشاورزی و خوراکی از اتحادیه اروپا را ممنوع اعلام کرد با کمبود و گرانی مواجه شده و مدتی است که از ایران محصولات شیلاتی وارد می‌کند. اخیراً نیز شش شرکت مواد غذایی ایرانی تولید کنندگان گوشت مرغ و لبنیات اجازه صادرات به روسیه را دریافت کرده‌اند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ادامه خبرها. مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه از کاهش حجم آب در این سد خبر داده و گفته است حجم آب ورودی به دریاچه سد از 5 میلیارد متر مکعب در سال به حدود 1 میلیارد متر مکعب رسیده است. به گفته فریدون صالحی همزمان با کاهش حجم آب نیاز آبی مناطق پایین دست سد کرخه چند برابر شده و اکنون این سد آب مورد نیاز 160 هزار هکتار از اراضی پایین دست و 400 روستا را تامین می‌کند. سد کرخه بزرگترین سد خاکی ایران و خاورمیانه به شمار می‌آید و عملیات اجرایی آن به نوشته خبرگزاری ایرنا در سال 1380 به پایان رسید. نیروگاه سد کرخه حدود 3 سال پیش به دلیل کمبود حجم آب تعطیل شد و اکنون برقی در این نیروگاه تولید نمی‌شود. صبح سه‌شنبه انفجار بزرگی در یک مخزن سوخت در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین و در پی آن بروز آتش‌سوزی گسترده چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گفته یک منابع رسمی اوکراین، بیشتر قربانیان این حادثه ماموران آتش‌نشانی بودند و دست کم 6 تن به دلیل سوختگی شدید به بیمارستان منتقل شدند. هنوز علت انفجار از طرف مقامات اوکراینی اعلام نشده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شاهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان گزارش داده است که تعداد محدودی از زنان می توانند در مسابقات لیگ جهانی والیبال در تهران حضور یابند. خانم ملاوردی اوایل سال جاری گفته بود حضور خانواده‌ها و زنان در مسابقات والیبال در سالن‌های ورزشی تایید نهایی شده است. 18:15 دقیقه وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید. We'll be right back.